أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در خطبه 198 نهج البلاغه تعبیرات زیبای امام در رابطه با اسلام و شریعت اسلام داره، بد نیست هم منو تبرکن بی عبارت هایشونو بخونیم. ثم ان الاسلام، فرماید ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه واصطنعه على عينه واصفاه خيارة خلقه و اقام دعائمه على محبته اذل الادیان بعزته و وضع الملل برفعه و اهان اعداءه بكرامته و خذل محاديه بنصره و هدم اركان الضلال بركنه و سقى من عطش من حياضه و اتاق الحياض بمواتحه ثم جعله لانفصام لعروته ولا فك لحلقته ولا انهدام لأساسه ولا زوال لدعائمه ولا انقلاع لشجرته ولا انقطاع لمدته ولا عفاء لشرائعه ولا جذ لفروعه ولا ضنك لطروقه ولا وعوثة لسهولته ولا سواد لوضحه ولا عوج لانتصابه ولا عصل في عوده ولا وعث لفجه ولا انطفاء لمصباحه ولا مرارة لحلاوته فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها وثبت لها أساسها وينابيع غزرت عيونها ومصابيح شبت نيرانها ومنار اقتدى بها صفارها وأعلام قصد بها فجاجها ومناهل روي بها برادها جعل الله فيها منتهى رضوانه وذروة دعائمه وسناء مطاعته فهو عند الله وثيق الأركان رفيع البنيان منير البرهان مضيء النيران عزيز السلطان مشرف المنار معوز المثار فشرفوه واتبعوه وأدوا إليه حقه وضعوه مواضعه. خب اینم در رابطه با علم شریف فقه که در حقیقت علم به دین اسلامه، به علم فروع اصلی دین اسلامه و احکام شرعی است. این هم تعبیراتی که مولا در رابطه با این دین عزیز و این شرع مبین اسلام داره که حالا این بخشی از آنچه که در رابطه با شریعت اسلام امام در اینجا اشاره کرده که هر فقره ای از این فقرات نکات بسیار جالبی داره که حالا خود شما با مراجعه به لغت و کتب تفسیر نهج البلاغه اینها رو بهتر بتونید درک کنید. عرض کردیم بحث در 6 عنوان در این مدخل فقهی در حقیقت مربوط به فقه شناسی است در و مقدمه علم فقه است، مانند مقدمه علم اصول که در موضوعاتی در رابطه با علم اصول بحث میشه. عرض کردیم مهمترین مباحثی که مناسب مطرح بشه در این مدخل 6 عنوانه: یکی تعریف فقه، یکی موضوع و غرض از علم فقه، یکی هم تقسیم مباحث فقه، یکی وجوب اجتهاد در فقه، فتح باب اجتهاد به اصطلاح استمرار حرکت اجتهاد، یکی هم روش استدلال و استنباط فقهی است و منابع فقه، یکی هم تاریخ فقه و مراحل تکامل علم فقه در نزد شیعه و فقهای بزرگوار ما. اما بحث اول که تعریف فقه، فقه در لغت گفته شده به معنای فهم. دو تعبیر شده، یکی مطلق فهم گفته شده در بعضی از متون لغوی و در اکثر متون لغوی گفته شده که مطلق فهم هم نیست، مطلق علم هم نیست، علم و فهم امر مستوره و شیئی که مستوره انسان کشفش کنه و علم بهش پیدا کنه با کشف او، این رو میگن فقه. اما علوم ساده و معمولی رو کسی نمیگه فقه. مثلا علم به این که آسمان حالا آفتاب هست، یعنی میگن فقه به این داره که آفتاب هست. فقه علمیست که یعنی مستور بوده، دقیق بوده، کشف کرده. و در بعضی تعبیرات آمده علم به مقصود متکلم، مقصودی که مستور بوده در کلام متکلم این بفهمه مقصود متکلم چیست. اینم در کلمات لغوی اینم خلاصه اخص از علم فقه یه علم با فطانت و دقت، نه مطلق علم، مرادف با علم نیست در لغت. به احتمال قوی این مطلب که اکثر لغویین بر این تأکید کردن، این اخص بودن فقه، مفهوم لغوی فقه از علم به این جهته. ولی در اصطلاح که بحث ما در اصطلاح تعریف اصطلاح فقهی است، دو اصطلاح در فقه در نزد علما و فقها هست. یک اصطلاح عام مطلق علم دینی را، علم به معارف دینی را ازش تعبیر میکنن به فقه یا فقه اکبر در بعضی از تعبیرات اهل سنت و همچنین فقه های شیعه تعبیر به فقه اکبر هم شده که شامل علم اعتقادات و اخلاق و اخلاق اسلامی و مسائل مطلق علوم دینی و معارف دینی رو این معنای اصطلاحی عام میگیره. شاید منشأ این اصطلاح هم همون آیه نفر باشه، یتفقهوا فی الدین. اونجا آیه امر بوده مسلمین را که فرقه ای از اونها بمانند خدمت پیامبر باشند و تفقه در دین کنند، کل دین را اخذ کنند، چه اعتقادات و اصول دین را، چه فروع دین را، بعد ببرند و به قبائل خودشون، شهرهای خودشون، ملتهای خودشون تبلیغ کنن اون را. این معنای اصطلاح اوله که اصطلاح عامیست، همه معارف و علوم دینی را شامل میشه. اصطلاح دوم که این اصطلاح به تدریج مشهور شده و معروف شده و تقریبا امروز اون اصطلاح اول دیگه کمتر به کار گرفته میشه در کلمات فقها، به معنای علم به احکام شرعی است، یعنی فروع دین بالخصوص. دو تعبیر شده در کلمات فقها اینجا، یعنی دو تا تعریف ذکر شده که یکی روحش برای این اصطلاح دوم که معنای اخص از اصطلاح اوله گفته شده العلم بالاحکام الشرعیه العملیه عن ادلتها التفصیلیه یا من ادلتها به ادلت التفصیل. برخی هم گفتن العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه، که شاید در میان ما این دومی بیشتر هست. البته اولی هم در کلمات قدما مثل شهید در ذکرها و جای دیگه آمده عملیه. مقصود از فرعیه هم مقابل اصول دینه، احکامی که مربوط به اصول دین و اعتقادات و یا امثال اونها، اونها رو خواستن خارج کنن، اون علوم به اصطلاح عقلی دینی را، علم کلام، علم عقاید و فلسفه و سایر معارف دینی که مربوط به احکام حلال و حرام فروع دین نیست. حالا یا با کلمه فرعی که اراده کردن فروع دین، یا کلمه عملی، احکام شرعی عملی که مربوط به اعمال مکلفینه، افعال مکلفینه. و دو تا قید در حقیقت در این تعریف آمده که با این دو قید علومی که علوم دیگر خارج میشه از تعریف علم فقه. یک قید همین کلمه عملیه یا فرعیه است که علم به احکام شرعی، احکام دین و شارع مقدس ما که در رابطه با اعمال مکلفین، عمل مکلفین آمده. اما احکامی که مربوط به اعتقادات توحید و نبوت و عدل و امامت و اینها خارج میشه و همچنین سایر معارف و علوم اسلامی به اصطلاح امروز ربطی به اعمال مکلفین، به فعل و ترک عمل نداره، به فروع دین نداره. به عبارت دیگر احکام شرعی که بخواد موقف وظیفه عملی مکلف را که تنجیز و تعذیر برش باره، وظیفه عملی تنجیزی و تعذیری به تعبیر اصولی، آنچه که حکم شرعی است که منتهی به تنجیز و تعذیر میشه در مقام عمل، و وظیفه عملی احکام شرعی که مربوط به تنجیز و تعذیر داره درش هست، اینها علم به اینها علم فقهه. و هر حکم شرعی که مربوط به وظیفه عملی تنجیزی یا تعذیری مکلفه، این میشه علم فقه. و اون معارف دینی که حکم شرعی نیست یا اگر حکم شرعی هم هست مربوط به عمل مکلف نیست، تنجیز تعذیر درش نیست، احکام دیگری است، حکم به توحید، حکم به عدل، حکم به مثلا نبوت، اینا به معنای منطقی حکم قضایاست، ولی خب مربوط به عمل نیست. این یک معیار که با این معیار علوم کلام و فلسفه و عرفان و تفسیر و اینا رو خارج کردن، علم و اخلاق و حتی اصول دین و اینا خارج میشه، اصول فقه و اونم باز علم به عدل مربوط به ادله مشترکه است که در علم اصول کنه. معیار دوم یا قید دوم که در این تعبیر تعریف آمده این که ان ادلتها تفصیلیه است، این قید دومه. یعنی این علم به احکام شرعی باستی از دلیل تفصیلیش باشه، با علمی که مستند به دلیل تفصیلی است و استدلال درش هست. با این قید خواستن علم عامی را به فتاوای مجتهد خودش او را خارج کنن از تعریف، چون ممکنه یه مقلدی هم علم به فتاوای مجتهد خودش پیدا کنه، بره رساله عملیش رو بگیره، فتاوا و احکام شرعی را از راه تقدید از مجتهد عقص کنه. این علم فقه نیست، این هم خواستن خارج کنن از علم، از تعریف علم فقه که خارج هم هست، مخصوص کنن تعریف را به علم به احکام شرعی به اصطلاح اجتهادی، یعنی احکامی که از ادله تفصیلیش به دست آمده، نه چون فتوای مجتهد اجمالا حجت برای این از اون باب علم به فتاوای مجتهد خودش پیدا کرده. اینم قید دوم که ان ادلت تفصیلیه ذکر شده. گفته شده اعتقاد رو با قید اول داخل خارج میکنه. ادله تفصیلیه آوردن خواستن احکام شرعیه ای که مقلد از مجتهدش میگیره این رو خارج کنن، بگن این علم فقه نیست، علم فقه اصطلاحی این نیست، نه احکام عملیش رو میگیره از مجتهدش ولی با از ادله تفصیلیه نیست. یک نکته دیگر هم اینجا گفته شده که این ادله تفصیلیه بعضی اینجوری گفتن این علم ان ادله تفصیلیه نه فقط میخواسته علم مقلد را خارج کنه، یعنی فقه تقلیدی را خارج کنه، بلکه خواسته است اون احکامی که از مسلمات و بدیهیات و ضروریات دینه اون رو هم خارج کنه و مخصوص کنه این تعریف را، تعریف علم فقه را به علم و احکام شرعی اجتهادی که اجتهاد و استدلال و نظر درش لازمه، اما آنچه که از ضروریات دینه مثل اصل وجوب نماز، اصل وجوب حج، اینایی که بدیهیات ضروریات دینه، اینها را خواستن خارج کنند با این قید، اونم خارج از علم فقه. ولی به نظر میرسه وجهی برای این نیست، یعنی ادله تفصیلیه به معنای همون در مقابل اون دلیل اجمالی تقلیده. مقصود از ادله یعنی از مستنداتی که خود فقه شارع اثبات میشه، نه فقه اعتقاد مجتهدش که مقلد این مقلده این عامیه. این را بله از این میشه خارج کرد، اما احکامی که بدیهی است یا ضروری است یا اجماعی است مسلمه در فقه، اینها رو ما چرا از اصطلاح و تعریف خارج کنیم؟ ادله تفصیلیه ادله قطعیه را میگیره، به معنای ادله نظری بالخصوص نیست. اگر میگم ادله ای که نظری باشه، بدیهی نباشه، ضروری نباشه، حرفی، دلیل تفصیلی اعمه از دلیل تفصیلی نظری، جایی که اجتهاد و استدلال و خیلی بیان نیست، نیاز به استدلال و به روایت و آیه و که مثلا اصل و قاعده داره، یا اون دلیل تفصیلی خود مسلمیت، ضرورت، قطعی بودن، اجماعی بودن، ضروری فقه بودن، این هم دلیل تفصیلی است و استدلال به اینها هم در فقه کثیراً انجام میگیره. یک حکمی رو اثبات میکنن از باب اینکه یک حکم شرعی را از باب اینکه از ضروریاته، این از مسلمات فقهی است، مورد اجماع و تسالم همه اصول فقها و متشرعه است، اینا اخراج اینها از فقه وجهی نداره، اینا هم ضمن مباحث فقهی و استدلالات فقهی است. تمسک به ضرورت یا تسالم فقهی یا اجماع یا سیره متشرعی قطعی بدیهی واضح و روشن، اینا همی که از ادله تفصیلی است که در فقه در مسائل زیادی بشه استناد میشه و اخراج اینها وجهی نداره که در بعضی از کلمات فقها آمده. پس بنابراین با این دو قید که در این تعریف آمده، با قید اول احکام شرعی فرعی یا عملی، علم به اعتقادات و علم کلام و فلسفه و اونها خارج شد، اصول فقه و علم اخلاق، و با قید دوم که من ادلتها التفصیلیه یا عن ادلتها التفصیلیه، اون دلیل اجمالی تقلید را خارج خواسته بکنه و فقه تقلیدی را خواسته بیرون کنه، نه بیشتر. این اجمال بحث از تعریف فقه. خب بحث دوم موضوع فقه و غرض از این علم. معروف اینه که موضوع علم فقه، این هم در کلمات عامه آمده هم در کلمات خاصه و فقهای شیعه گفته شده، موضوع فقه افعال المکلفینه یا فعل مکلفه، فعل و ترک مکلفه، چون در تعریف گفته شد علم به احکام شرعی عملی یا فرعی. قهرن احکام شرعی عملی یا فرعی احکامی است که متعلق به افعال و اعمال مکلفینه. پس فعل مکلف یا افعال المکلفین موضوع علم فقهه. بر این بیان برای موضوع فقه یک اشکال خیلی روشنی وارده که این اشکال باست پاسخ داد، بود این که اگر ما مخصوص کردیم موضوع علم فقه را به خصوص افعال مکلفین و احکام شرعی که متعلق به افعال مکلفین باشه، مقدار زیادی از مسائل علم فقه احکام شرعی است که مربوط به افعال مکلفین نیست یا مربوط به اعیان، مثل مثلا طهارت و نجاست شیء، این شیء نجسه، اون شیء طاهره، سگ نجسه، خوک نجسه، فلان حیوان نجسه، فلان حیوان طاهره. احکامی که متعلق به افعال مکلفینه احکام خمسه است: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه و. اما این همه احکام شرعی وضعی داریم در فقه که متعلق به اعیان، اصلا متعلق به افعال نیست. زوجیت، حریت، ملکیت، طهارت، نجاست، ابواب طهارت، ابواب تملیک و تملک، صحت، شرطیت، مانعیت و اینا احکام زیاد نیست از احکام فقهی که موضوعش، موضوع اون احکام شرعی فعل مکلف نیست، اینی از اعیانه. یعنی اون این نجسه، این شی نجسه، او طاهره، این مطهره، آب مطهره، خاک مطهره. این انسان رقه، اون انسان حره، این انسان زوجه، این مال ملکه و ها کذا. اینا متعلق به اعیانه و متعلق به افعال مکلفی نیست. همچنین برخی از احکام فقهی یا مسائل فقهی مربوط به مکلف نیست، مربوط به غیر بالغینه، غیر مکلفینه، مثل صغار و قاصر، احکام صغار، احکام اولاد، احکام مجانین. این همه حکم در رابطه با قاصرین و غیر مکلفین در فقه آمده. اینا از مسائل فقهی پس نیست، چون موضوع علم فقه در اینها نیست، مثلا خارج از فقه. عرضن در فقه به اینها تعرض شده، استطرادن آمده در فقه، خارج از مسائل فقهی است، با اینکه نمیشه این ملتزم شد. بله صدا هست، نمیشنویم چی میگی. این اشکال که بر تعریف، بر موضوع علم فقه شده یا بر تعریف همیشه این اشکال وارد کرد، اگر مقصود از احکام شرعی عملی خصوص اون چه که متعلق به افعال مکلفین باشه، این موضوع از همون تعریف عکس شده. این اشکال دو شکل، دو گونه میشه دفع کرد، و این تعریف و این موضوع شناسی علم فقه را به همین شکلی که گفته شده قبول کرد، یا تعریف را قبول کرد. یک پاسخش اینه که مقصود از افعال مکلفین تا از احکام شرعی متعلق به افعال مکلفین، مقصود از این تعلق معنای اعمی است از تعلق به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم. یعنی آن حکم شرعی که در حقیقت منتهی به تنجیز و تعذیر میشه در مقام عمل، اون مراد از احکام شرعی عملی و فرعی است در تعریف. پس فعل مکلف مراد ازش احکامی که متعلق به فعل مکلفه، ولو منتهی بشه به تعلق به فعل مکلف، اثرش فعل مکلف باشه. هر حکم شرعی که تشریع اون حکم، جعل اون حکم به جهت ترتب اثر تنجیزی و تعذیری بر فکر فعل مکلف باشه، که مکلف به جهت جعل این حکم یه موضوع عملی بگیره، یا ترک کنه یا فعل کنه، فعلی رو انجام بده، عملی رو انجام بده، اون مراد از حکم شرعی عملی در این تعریفه. و پس باز هم موضوع میشه همون حکمی که منتهی به تنجیز و تعذیر عملی بشه در مقام عمل برای مکلف. حالا به طور مستقیم و مباشرتن مثل حرمت و وجوب و استحباب و اباحه، یا در موضوع او قرار بگیره، چون این احکام وضعی که جعل شده در شریعت مثل طهارت و نجاست و ملکیت درست مستقل از اون احکام تکلیفی است، ولی غرض از اینها رسیدن به اون احکام تکلیفی است. غرض از جعل طهارت و نجاست و ملکیت ترتیب آثارشه، که اون آثار تکلیفی است، تنجیز آثارشه، که مثلا حرمت تصرف در مال غیر، حالا که این ملک غیر شد دیگران نمیتونن تصرف کنن، خودش میتونه تصرف کنه. و این احکام وضعی متعلق به اعیان یا متعلق به غیر بالغین، غیر مکلفین، قاصرین، مجانین جعل شده برای اینکه اون آثارش جعل کنه شاره مقدمتاً و در طریق جعل آثارشه، والا جعلش لغو بود و لغو و جعل نمیشد. یا منتهی به اون آثار میشه، موضوع اون آثاره، به جهت ترتیب اون آثار این مقدمتاً جعل شده، نظمی داده بشه براش، مثل ملکیت، زوجیت، طهارت، نجاست، بگه طاهر رو میتونه استعمال کنی، نجس رو باز اجتناب کنی. خب باز به جهت این اجتناب، وجوب اجتناب که حکم تکلیفی است، طهارت و نجاست تنظیم شده و جعل شده به عنوان حکم وضعی. همچنین ملکیت، زوجیت، همچنین احکام قاصرین برای مکلفین جعل شده که پس حالا که این ملک اینه، بچه است، قاصره، توی مکلف که ولی هستی، مکلف این کار کنی، اون کار کنی، حفظ کنی براش. یا در طریق اون حکم تکلیفی است، یا در منشأش حکم تکلیفی است، مثل صحت و فساد و شرطیت و امثال اینا که منتزع از احکام تکلیفی هستن، اونم همینجور. پس اراده بکنیم از افعال مکلفین، یعنی حکمی که منتهی به فعل و ترک، تنجیز و تعذیر در مقام عمل و وظیفه عملی شود. پس همون وظیفه عملی مکلف میشه موضوع، چه به طور مستقیم اون حکم شرعی متعلق به فعل و ترک باشه، چه به طور غیر مستقیم منتهی به اون وظیفه عملیه باشه. این موضوع حکم شرعی، موضوع علم فقه. این یه نوع حل این اشکال، یک پاسخه به اصطلاح که توسعه بدیم معنای تعلق را، احکام متعلق به افعال مکلفین، یعنی چه مستقیم چه غیر مستقیم، چون موضوع او قرار میگیره یا منتزع از او در طول او انتزاع میشه یا جعل میشه یا قرار یا استفاده میشه. بالاخره هم احکامی که مربوط به وظیفه عملی مکلفه، چه مستقیما و مباشرتا چه بالواسطه از باب اینکه جعلی میشه برای موضوع او که اون اثر تنجیز و تعذیری رو برش بار کنن، اینا همش داخل در موضوع علم فقه و تعریف علم فقه. یه پاسخ دیگه هم میشه داد، این پاسخ دوم مبنی است بر بحثی که در موضوع علم اصول مفصل اونجا در مقدمه علم مباحث اصولی گفته شد، که مقصود از موضوع، ما بیاییم مثلا موضوع را عوض کنیم، بگیم مقصود از موضوع علم موضوع جامعه بین موضوعات مسائلش نیست به حسب تدوین. جای یه بحث مفصلی در اصول هست که ما وارد اون بحث نمیشیم که موضوع علم اولا چی هست، لازمه برای هر علمی موضوع یا نه، این بحثا دیگه شده در علم اصول دیگه، اینجا تکرار نبایسته بشه، خیلی هم لزومی نداره. عوارض ذاتی، موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه، و تمایز علوم به موضوع، تمایز موضوعاتشه یا تمایز اغراضشه، این بحثاشون خوندید دیگه تو اصول، اینجا تکرار نمی‌کنیم. ولی اونجا یه نکته‌ای گفته شد، اون نکته اینجا قابل استفاده است در دفع این شبهه و این اشکال. اونجا یکی از جواب‌هایی که داده شد با بعضی از این اشکالاتی که اونجا میشد، این گفته شد مقصود از موضوع علم جامعه بین موضوعات مسائل بر حسب تدوین اون مسائل نیست، و الا در خیلی علوم، حتی علوم عقلی هم اشکال میشه که آنچه که به عنوان موضوع مثلا در فلسفه دیده شده وجوده، وجود عنوان جامعه بین موضوعات مسائل تدوینیش نیست، مسائل تدوین علم فلسفه عناوین دیگری است. ولی علم فلسفه از وجود و خود وجود وجود و احکام وجود بحث میکنه، امکان وجود، وجوب وجود و واجب الوجود امثال این، اونجا گفته شد که آنچه که محور یک علمی است، که اون علم همه مسائلش در حقیقت در رابطه با اون محور بحث میکنه، اون رو میگن موضوع اون علم. اگر یک محور جامعی داشته باشه که همه مسائل در همون محور، حالا یا مطلقش یا حصه ای از اون محور، حصه خاصی از اون محور بحث میکنه، این اون میشه موضوع اون علم. در علم فقه هم میشه همینه گفت، گفت آنچه که موضوع علم فقه مطلق حکم شرعی یا وظیفه عملی شرعی است. پس موضوع در حقیقت افعال نیست که بگیم حالا این افعال شامل اون مسائلی که موضوعش نجاست، طهارت و احکام وضعی است، اونجا فعل نیست موضوع اون مسئله. خود حکم شرعی موضوعه، یعنی در علم فقه تعینات حکم شرعی و احکام شرعی عملی و وظایف عملی شرعی این اثبات میشه. آنچه که علم فقه دور او میچرخه و محور علم فقه اثبات همین وظایف عملی شرعی و احکام شرعی. پس مطلق حکم شرعی چه تکلیفی باشه چه وضعی باشه، مطلق حکم شرعی و چیزی که منتهی به وظیفه عملی میشه، این موضوع علم فقه. و احکام وضعی هم همین گونه است، حکم شرعی است در حقیقت که اثبات میشه در فقه. فقه بخواد اثبات کنه این احکام شرعی را که احکام شرعی مربوط به عالم عمله، مربوط به وظیفه عمله، مربوط به همون تنجیز و تعذیره. مطلق حکم شرعی میشه موضوع، حکم شرعی در مقام عمل چه وجوب و تکلیفی باشه، چه وضعی باشه که مربوط به مقام عمله یا منتزع از حکم تکلیفی در مقام عمله. و میشه حکم شرعی، مطلق حکم شرعی میشه موضوع علم فقه. و علم فقه بحث میکنه از اثبات این احکام شرعی مربوط به وظایف عملی مکلف و اینها رو در ابواب مختلفی که داره یکی یکی اثبات میکنه، چه تکلیفی باشن چه وضعی باشن. خیلی خوب باشه، این احکام موضوعش همون ما ینتهی الی الوظیفه العملیه است که گفتیم، ولی خود این حکم شرعی موضوعه. علم فقه علمیست که این احکام شرعی رو میخواد اثبات کنه. در حقیقت محور مسائل علم فقه اثبات احکام شرعی مربوط به وظایف عملی مکلفه، چه به حسب تدوین این موضوع قرار بگیره یا محمول قرار بگیره در مسائل، که محمول قرار میگیره معمولا در مسائل. یعنی مقصود از موضوع، وقتی میگه موضوع علم، اون جنبه اون مسئله محوری که علم میخواد اون رو اثبات کنه. چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ احکام شرعی مرتبط به وظایف عملی مکلف و تنجیز و تعذیر را بر مکلف، اون رو میخواد اثبات کنه. هر حکمی که تنجیز و تعذیر درش هست، حالا یا مستقیما یا منتهی میشه به تنجیز و تعذیر، اون حکم محور موضوع علم فقه. فقها میخوان اون رو ثابت کنن، میخوان اون رو اثبات کنن. همونجور که در فلسفه هم چیز مشابه این گفته میشه که موضوع علم فلسفه میگن وجوده، با اینکه وجود در مسائل فلسفه خیلی جا محمول قرار میگیره نه موضوع. و عمده همون نکته ایست که گفته شد که مقصود از علم فقه اون احکام تشریعات الهی است که مربوط به وظیفه عمل مکلفه، یعنی تنجیزی و تعذیری است. درش تنجیز و تعریض، تنجیز و تعذیر لحاظ شده، حالا یا چون مستقیما منجز و معذره مثل احکام تکلیفیه، یا به جهت اونها قرار داده شده. و این نکته سبب میشه که ما یا اون افعال مکلفی رو توسعه بدین، یا تعلق مراد از افعال مکلفی رو توسعه بدین، یا بیایم ابتداعا همینی که محموله بکنیم موضوع محمولات مسائل که خود احکام شرعی است که منتهی به تنجیز و تعذیر میشه، خود این رو بکنیم موضوع که محمول مسائله و اشکالی نداره. طبق اون نکته‌ای که در باب موضوع علم گفته شده در اصول که اگه اون نکته رو قبول کنیم قابل قبوله، اینجا میتونیم همینه بگیم، بگیم علم فقه علم به احکام، اثبات احکام شرعی تنجیزی و تعذیری است. و پس موضوعشون چی که محورشه و موضوع کل مسائلشه و مسائلش و ابحاثش بخواد او رو اثبات کنه، حکم شرعی تنجیزی و تعذیری قابل تنجیز و تعذیره، منتهی به تنجیز و تعذیره، و این احکام صغار رو هم شامل میشه، احکام وضعیه رو هم شامل میشه، طهارت و نجاست و ملکیت و حریت و همه اینا به جهت تنجیز و تعذیر وضع میشن در حقیقت. این رو هم به این ترتیب موضوع علم، موضوع و اشکال از موضوع علم فقه و از تعریف علم فقه دفع میشه. این نسبت به موضوع دیگه بیشتر از این خیلی اهمیت نداره بحث از این نکته. مقصود معروف معلومه چیه. بحث از غرض از علم فقه مهمه، که خب حالا غرض از این علم فقه چیه و فائده این علم فقه چیه، این بحث آینده است. صلی الله علیه.